درس ششم بعد از ابطال نظریه سوفسطایی ها و نظریه آقایان حالی ها برمی گردیم باز به اصل مطلب که ما در نظام وجود و در بین موجودات متحقق عینی خارجی قدم میگیریم که عالم یک پارچه حقیقت است، یک پارچه واقعیت و حقیقت و واقعیت همه هم همون وجوده. اینه که در عبارت میفرمان که دانستیم که جز هستی تحقق ندارد و به هر جا که برویم در کشور پهناور وجودیم و از این کشور به در نمی رویم و به در رفتن از کشور هستی پنداری بیش نیست، که اینها را دیگه این جلسات اواخر معرفت نفس عرض سندیم که نظام وجود غیر متناهیه، عالم هرگز محدود به حدی نمیشه و ادله قائلین به تناهی ابعاد را آیان در فلسفه که مطرح فرمودن از تاقاییم تناهی ابعاد را نپذیرفتن. مراد از این که بعد متناهیه این باشه که الان از این نقطه بسیط زمین بخواهیم یک خط مستقیم بگیریم و بالای سرمون بریم تا به کجا برویم که بگیم نظام وجود تمام شده و به اتمام رسیده، که از اون نقطه به بعد که انهوم بشه سقف عالم، همینطوری که الان به حسب ظاهر یعنی به حسب دید ظاهری و آلات ظاهری برای رصد که در نقطه زمین وای میستن و زمین را مرکز قرار میدهن و بر اساس این مرکزیت زمین دور در دور زمین را به عنوان آسمان تعبیر می‌فرمایند که موجودات آسمانی از کرات، کواکب و ستاره‌های ثوابت و سیار، اینها همه عرض کردیم که روی مبنای علم شریف هیئته، اینها به حساب بحث طبیعیات فلسفه نیست و یک کسی نباید مسائل علم هیئت را که بر مبنای فهم ظاهری و ادراک حسی انسان تنظیم شده، علم هیئت این طوری دیگه، علم هیئت کار نداره که آیا از اینجا میخوای برویم به سوی آسمان ها، این بعدش تا کجا منتهی میشه و این بعد متناهی می بشه که بشه تناهی ابعاد. هیئت میگه بله تناهی ابعاده، اینجا کره زمینه، بالاتر کره هواس، بالاتر کره آتشه، کره ناره که به لفظ خاصش میگوین اثیر، و بالاتر دیگه کرات مدارات ستاره های سیار شروع میشه، از ما، عطارد، زحل، آفتاب، مشتری و زهره که حالا این هفتا سه تا مادون فلک خورشیدن، سه تا هم ما فوق فلک خورشیدن، با خود جناب خورشید که در وسط هست این مجموعه بشه منظومه شمسی، و بالاتر ستاره های ثوابت و بالاتر معدل و نهار، بعد حالت خاصش میگوین اثیر، و بالاتر دیگه کرات مدارات ستاره های سیار شروع میشه، از ما عطارد، زحل، آفتاب، مشتری و زهره که حالا این هفتا ستا مادون فلک خورشیدن، ستا هم مافوق فلک خورشیدن با خود جناب خورشید که در وسط هست، این مجموعه بشه منظومه شمسی و بالاتر ستاره های ثوابت و بالاتر معدل النهار. بعد حالا در علم هیئت می فرمایند که دیگه از ستاره های ثوابت که در رفتید دیگه از اون به بعد را تعبیر می کنند به آسمان و مدار و فلک بی ستاره که اسم اون فلک را به لحاظ این که لفظ اطلس نقطه نداره و اطلس بی نقطه هست، این لفظ اطلس را گذاشتن اون فلک. الان سرتو که بالا می کنی ستاره ها رو می بینی، بعد حالا به خود ستاره نگاه نکن، الان آفتاب رو می بینی، به خود آفتاب نگاه نکن، که انه عالم خورده به یک سقفی، اون سقف که انه الان با چشممون می بینیم، این دیگه سقف عالم پایان کاره. علم هیئت میگه که ما همین مقدار کار داریم، ما بیش از این کار نداریم. علم هیئت چون مبناش در اینه که زندگی انسان را با محیطش هماهنگ کنه، ما برنامه خودمون با آفتاب تنظیم کنیم، بدونیم روز چجوریه، شب چجوریه، و یکی هم ستارهش پر نورتره، برنامه خودمون با ماه تنظیم میکنیم که یکی ماه شمسی داریم، یکی هم ماه قمری، دیگه ماه زحلی نداریم، ماه مشتری نداریم، ماه عطاردی نداریم، ماه زهره ای نداریم، ماه مریخی که نداریم، ما همین ماه شمسی داریم با ماه قمری. یکی خیلی به زمین نزدیکه، یه مقداری پر نوره جناب ماه، و یه مقدار اون یکی دیگر از زمین از ماه دورتره، اما از بس که کرش درشته نسبت به زمین و ماه پر نورتره. بعد ما چون سر رو که بالا میکنیم و اینا رو میبینیم، علم هیئت میگه آقا تو که اینجا وایستادی، به لحاظ این که جناب عالی میخواهی خودت رو محور قرار بدی و عالم را بر اساس محوریت خودت که نقطه زمین هست، این عالم رو بخوای با خودت هماهنگ کنی، راهش این است که من برای تنظیم میکنم، این بشه زمین کره خاک، روی زمین هست آب کره آب، دور در دور او هست کره هوا، بالاتر هست کره، همینجور هر کره تو درون کره دیگر که کنه محدبه کره پایینی به مقعر کره بالایی چسبیده، همینجور پشت سر هم، این کره تو اون کره، باز کره روی تو درون یک کره دیگر، و مدارات و دوائر و افلاک اینها همه تا میرسید هفت سیاره که در رفتید و عرض کردید ملاک را روی همین هفتا بگذارید، چون خیلی هفتا خیلی حرف داره و یک کسی بخواهد علوم غریبه رو طی کنه باید این هفت را محوریت انجام بده که در علوم غریبه، در علم حروف، در علم اعداد، در جفر، در امور دیگر که مبنای علم هیئت مبناست. ولی زا هست آقا این اسم کتاب رو گذاشتن دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی که اصلا مبنای تمام علوم ریاضیات را از هیئت شروع فرمودنیشون. چرا از حساب شروع نکردن؟ چرا از هندسه شروع نکردن؟ هندسه بعد، حساب بعد، برای اینکه همینجور متعارف ما تا چشم از مادر متولد شدیم باز کردیم، همین زمین دیدیم و آفتاب دیدیم و ماه دیدیم و ستاره دیدیم، میگه با همینی که خوداری ما از همینجا شروع میکنیم به درس و بحث. این مبنای علم هیئت برای همینه که همینی که از مادر هر کی متولد شده، همین به محض این که چشم رو باز کرده، حالا اینجا به خصوص کار چشم دیگه، دیگه گوش نه، بله لمس نه، چشیدن نه، بویدن نه، جناب چشم، تا چشمو که باز کرده در جا از مادرش میپرسه اون چیه، میگه ای آفتاب، اینی که ما روش هستیم اینجا رو چی میگن، میگه ای زمین، اون یکی چیه، اون ماه، اونا که خیلی مقداری کوچیکترن اونا چی هن، اونا ستاره. خب اینا چجوری هستن، ما با اینا با چجوری ارتباط ببین امین الان از همین ابتدا این از همینجا باید کار شروع بفرمایید. دروس هیئت آمده از همین ابتدای کار کودکیمون کار شروع کرده، بعد بر همین مبنا میره بالا. حالا یه چهار تا دانشمندی تلسکوپ درست میکنن، بعد با این تلسکوپ یه دو تا ستاره سیار جدیدن کشف میکنن، 10 تا جدید کشف میکنن، اونها مسئله نیست. اونی که الان مهمه همینی که به چشم نظاره میفرمایید. بعد الان که آفتاب نگاه میکنی، خب آفتاب یه چراغ اون بالا روشنه، منتها چراغش خیلی پر نوره، یه نورافکن خیلی قویه. این مابقی سطح آسمون رو که الان میبینی همه جا هستن بی نقطه، بی ستاره، فقط یک نقطه داره به نام آفتاب. خب حالا چون فقط روز که نیست که، شب هم میشه آقا دیگه، شب که افتادیم تو سایه نیمکره زمین، بعد حالا شب که شده باز سر رو بالا میکنیم، میبینیم عجب این نورافکنی که الان هست ایشون رفته، اما باز یه نورافکنی که نورش از این یه مقداری کوچیکتره. اون نورافکن عجیب حالات گوناگون داره، این نورافکن هم حالات گوناگون داره. ایشون میبینیم که گاهی خیلی منطقه ما رو گرم میکنه، گاهی خیلی سرد میکنه، گاهی هم حالت اعتدال داره، گاهی میبینیم شب ما کوتاهه، گاهی میبینیم شب بلنده، گاهی میبینیم روز زود میشه، گاهی میبینیم روز دیر میشه. خب اینا چیه؟ به چه صورت؟ یعنی چی؟ میبینیم همین اول آدم با اینها محشوره. علم هیئت میفرماد آقا ما آمدیم که همینها رو اول برا تو حرفشو بزنیم. بعد سقفو که نگاه میکنی شب، میگی خب اینجاها، اینها همه نقطه، اینا همه نقطه. اون سقفی که این نقطه ها، این ستاره ها، این لامپ ها به اون سقف وابسته هستن، اون سقف کیه؟ کجا هست؟ ولی اسم اون سقف را علم هیئت طبق همین دید ظاهری اسم اون میگذارن معدل النهار، که دیگه از ستاره ها بالاتر باشه و که انه این ستاره ها از او آویزون شده در یک مرتبه پایین تر، اینا میشن ستاره های ثوابت و سیار. ستاره های سیار 7 تا هستن، براشون 7 مدار درست میکنن، میشه افلاک 7. ولی یه فلک هم اینجا پایین داریم، اینجا اگه بخوام از اینجا بریم که فلک به اصطلاح زمین و فلک آب و فلک هوا و فلک آتش، 4 تا اینجا داریم، 7 و 3 تا 4 تا میشه 11، درسته؟ بالاتر یه فلک ثوابت هم داریم، مال ستاره های ثابت، دیگه از اون 7 سیار بالاتر رفتیم، اون میشه فلک 12. بالاتر یه فلکی هم بالاتر داریم به نام فلک اطلس معدل النهار، این بشه بله 13 تا فلک، اگه خواستی 13. بعد میفرمایید که آقا نه، زمین و آب و هوا و این کره آتش را، اینها مجموعه رو بگیریم یک. بله این مجموعه رو بگیریم یک. این مجموعه رو بگیم اینها مرکز. اینها کنهو ثابت. این مرکز ثابته. مرکز که ثابته، مرکز رو حساب نفرما. حالا دور این مرکز اونایی که در حرکتن رو محاسبه بفرما. حالا هوا رو میبینی حرکت میکنه؟ نه. آب چطور؟ میبینیم نه، روی کره زمین ثابته که انه. هوا چطور؟ که انه ثابته. آتش چطور؟ اونم ثابته. این چهار تا ثابت را مرکز قرار بدید به مرکزیت خاک زمین. بعد بفرمایید که این مرکز را دیگه چون ما خیال میکنیم که ثابته، که در حقیقت متغیره، حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی هم داره، یه حرکت شمال و جنوبی قطبی هم داره، اینها با این حال میگیم اینها رو ما میبینیم ثابته. حالا اینا ثابت، میریم دنبال اونایی که متحرکن. 7 متحرک داریم، میشه افلاک 7 سیاره. بالاتر از او کل ستاره های ثابت رو هم در یک فلک فرض فرمودن، میشه فلک 8. بالاتر یه فلکی اون انتهاست که دیگه سخت به نظام عالم باشه، جسم کل، این میشه فلک 9. حالا یواش یواش افلاک 9، افلاک 9 دیگه خیلی در کتاب‌های فلسفی، در شعر شاعران، فرمایشات فرامون اومده. خب این افلاک نهگانه روی چه مبنایه؟ این مربوط به دروس هیئته. دروس هیئت قدیم جدید از بطلیموس به بعد دیگه حرف هم یه حرفه، دیگه هیئت جدید و قدیم هم نداره، بعد روی این مبنا پیش میرن این آقایان. آقا هم نوشتن یه رساله‌ای به نام کلون فی فلکن یسبحون و اون رساله را به نه تو فلک کنه، مثل اینکه یک کتابی آدم بنویسه نه تو فصل داشته باشه و عمودن نه تا فلک. این نه تا به چه لحاظه؟ به حساب همین که زمین و اینا ثابت باشن، اون نه تا در دور زمین ثابت. اون وقت از دروس هیئت بپرسید که آقا عالم متناهیه یا غیر متناهیه؟ ایشون میگه متناهیه. بود تناهی داره یا غیر متناهی؟ میگه بود متناهیه. مراد از این بود اینجا چی باشه؟ اینا میگن که آقایون هیئتی ها میگن که زمین این کره تو دور در دورش هفت تا فلک سیار، یک فلک هم ثابت هشت، یه فلک بی ستاره هم حرکت داره به نام معدل النهار نه. این نه تا فلک دور در دور ما هستن. این مجموعه نه تا را، این مجموعه نه تا را ما در نظر میگیریم به عنوان جسم کل، اصطلاح آقایان جسم کل. که اگه از اینا بپرسید که آقا مجموع کره عالم جسمانی تا کجاست، میگن تا معدل النهاره. بله تا معدل النهار. حالا الان فرض بفرمایید که دیگه حالا تو درس هیئت هست آقا عزیزان بودن، خیلی عزیزان از آمل جای دیگر بودن، اونجا دیگه همه ما یک کره چوبی درست کردیم و بله دیگه روز به روز دیگه با کرات با کره بودیم، یه چوبی در کره کوبه کره چوبی مثل یه توب، این بشه جسم کل. حالا این که الان جسم کله میرسیم تقریبا به سقف عالم دیگه، رسیدیم به سقف. این جسم کل، این جسم کل بعد داره یا نداره؟ بله دیگه ابعاد داره، ابعاد طول عرض و عمق داره، که اگر حرکت جوهری صدر المتعلیم باشه یک بعدم برش اضافه بشه به نام بعد زمان، بشه چهار بعدی، که در فلسفه متعارف مشا میگن اجسام سه بعدی هن، طول عرض و عمق. و جناب صدر المتعلیم که حرکت جوهری رو اثبات فرمود بعد زمان رو هم برش افسوده، اون وقت میشه هر جسمی دارای چند بعده؟ چهار بعده، که طول و عرض و عمق و زمان. حالا این الان همه اینایی که داریم حرف میزنیم اینا الان همه بحث میخواد دیگه، روی مبنای علم هیئت باید پیش بروی. بعد روی این مبنای علم هیئت، این جسم کل الان بعد داره، این بعدش متناهیه یا غیر متناهیه؟ متناهیه، برای اینکه میرسه به انتها، که انتهاش اون سطح، انتهاش کیه؟ انتهاش اون سطح محدب جسم کل، محدب در اصطلاح علم هیئت. این که الان یک کره باشه این توش رو میگن مقعر، این پشتش رو میگن محدب، که الان این پیاز رو میبینید که این لایه لایه لایه، این لایه مثلا این لایه مقعرش با محدب این لایه، بعد محدب این لایه باز با مقعر لایه بالایی. حالا اینو فرمودن لایه لایه همینجور دیگه. بندگان خدا مثل این که اینا رو خدا گرفته، اینو جنبه تشبیه گفتن که افلاکی که شبیه پوست پیازه. الان زبدت الهیئه جناب خواجه نصیر توسین باز بکنی ببینید اونجا این افلاک رو کشیده به صورت مدار، مدار همینجور، این مدار روش یه مدار دیگر، مدار دیگر، 9 تا 10 تا مدار میکشن. بعد میگن کناوی مثل این که یه دونه پیاز رو میمونه، این یه لایه اون یه لایه اون یه لایه، گفتن افلاک پوست پیازی. اینا نگفتن و بله مثل این یه آدم بیچاره حرف زده. حالا گرفتن و این بندگان خدا رو دنبال کردن و گفتن آقا اینا میگن افلاک پوست پیازی و چه قوقا را انداختن و حرف حل نشد، تا اینکه رساله کلون فی فلکن یسبحون آقا که ظاهر شده آبی ریخته شد به دست همه آقایان طول تاریخ. این تشبیه بود افلاک پوست پیازی. خب این الان بود شده متناهی. اگر میخواهید بر مبنای علم هیئت بیایید تو دروس معرفت نفس پیش بروید، خب اینجا که الان این کره جسم کله که توی این کره جسم کل اون درون درونش ای به اندازه یک نقطه‌ای اونجا میشه زمین، بعد دیگه این عالم به این عظمت همینجور به صورت یه جسم کل بعدم متناهیه. بعد آقا این حرف بر مبنای علم هیئت رفته در طبیعیات فلسفه که خیلی اینجا اصلا سر قضیه گم شده. بعد دیدیم که تو طبیعیات فلسفه هم همین حرف آیون هیئت رو زدن، بعد یواش یواش از اونجا تو طبیعیات فلسفه راه افتاد که بود متناهیه، بحث تناهی ابعاد شروع شده. تناهی ابعاد یه بحث خیلی معروفی هم هست، هزار یک نکته هسته ها رو فهرست شو بگیرید، حرف ت تناهی ابعاد و ادله ابطال. اون وقت حدود 8-9 دلیل آقایون آوردن که بود متناهیه، تناهی ابعاده. هسته ها در هزار یک نکته هر 8-9 دلیل رو رد فرموده. چرا؟ برای اینکه اصلا مبنا این بود که این مربوط به علم هیئت بود. آقایون اهل علم هیئت نمیخوان بگن که آقا ما میخوایم کل نظام هستی را اون طوری که هست بررسی کنیم، که اینا میگن آقا ما آدم هستیم روی این کره زمین وایستادیم، ما تا چشم باز کردیم همین ستاره ها رو دیدیم و آفتاب دیدیم و ماه دیدیم و همین آسمون دیدیم. به ظاهر الان به هر کسی بگی آقا سخت به این عالم کجاست، میگه همین دیگه، این آسمون این بالا سخت. و ما کاری نداریم که بیایم بعد ببینیم عالم چه خبره، که اون مربوط به طبیعیات فلسفه است، اون باید آقای فیلسوف بیان کن. وقتی میرید تو فلسفه مشاه میبینید که اتفاقا فلسفه مشاه در طبیعیات همون حرفایی رو میزنه که آقایون هیئت در علم هیئت زدن. آخه معلوم نشد که این حرفها از علم هیئت رفته به طبیعیات فلسفه یا از طبیعیات فلسفه آمده به علم هیئت، که ظاهرا اینه که باید آقایون فلاسفه طبیعی، فیلسوف طبیعی نباید تن به برنامه دروس هیئت میداد و علم عالم حیوی میداد، برای اینکه عالم حیوی برای خودش یه معیاری داره و رشته او بر اساس همین معیار ظاهری است که ما با چشم میبینیم. دیگه علم هیئت کاری نداره که حالا یک کسی بگه آقا بله ما تیار عرض پیدا کردیم، اینقدر رفتیم اینقدر رفتیم، اینایی که شما میفرمایید ما اینجاها رو در رفتیم، هر چه میرفتیم دیدیم همینجور هست و هست و هست، ما به جایی نرسیدیم. که حالا یک کسی بگه نه خیر آقا این که محاله. که خب چرا محاله؟ برای اینکه بعد متناهیه. چرا بعد متناهیه؟ برای اینکه آقا ما تابع دلیلیم، 8 دلیل داریم که بعد غیر متناهیه. از تو هر 8 رو باطل فرمودن و فرمودن نه تناهی ابعاد درست نیست، بعد غیر متناهیه. و بر این مبنا اون بحث رساله رتق و فتق رو حالا باید دنبال بفرمایید و بحث‌های دیگر، که البته بحث رساله رتق و فتق روی مبنای علم هیئت آقا پیش رفتم و طبیعیات فلسفه هم باید برای خودش فکری کنه. ولذا ظاهرم به نظر میرسی که طبیعیات فلسفه در بخش عالم شناسی یه مقداری خودش را بله دچار عجز کرده، نباید اینطور کار میکرد. چیکار با آقای حیوی داری؟ آقای اهل هیئت برای خودش یه میزانی، یه معیاری داره که میخواد هیئت خودشو پیش ببره، رشته خودشو پیش ببره. و شما باید واقعیت رو میشناسید. چرا؟ برای اینکه میفرمایی آخر موضوع فلسفه ما، موضوع فلسفه وجود به ما و به وجوده، که اگر این وجود را که دو بخش تقسیم کردید به نام وجود مادی و مجرد، که اگر خواستید راجع به وجود مادی بحث بفرمایی بشه طبیعیات فلسفه، اگر خواستید راجع به وجودات ماورای ماده بحث بفرمایی بشه الهیات فلسفه. این الهیات فلسفه هم چند جور بشه بحث کرد، اخصش اعمش و فرمایشاتی که پیش میاد. این آقا باید در طبیعیات فلسفه می آمد، بحث رو خوب میش می رفت، رفت حرف آقای هیئت رو گرفته آورد اینجا،
اینو به عنوان یک اصل موضوع پذیرفته و کارهای علم هیئت پیش رفته. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که شما فرمودید که آقایان حالی ها فرمودن که ما بعضی از چیزها داریم که نه موجودن و نه معدومن، اسمشو میگذاریم حال. بعد شما آمدید در مقابلش فرمودید نه خیر، هر چه هست وجوده و ما هر جا برویم در وجودی، هر کجا میخوای بروی در وجودی، با آسمون ها بری در وجودی. خب آسمون ها تا کجا بریم؟ تا بر نمیداره. الان دیگه نظریه قطعی آقا که از این کشور وجود به در نمیریم و این کشور وجودم بر اساس استحاله تناهی ابعاد میشه یک کشور غیر متناهی. پس هر کجا برویم وجوده؟ بله، هر جا بروی وجوده. اینطور یعنی پس ما اینجا رو میبینیم، این بالا سقفی نداره که از اونجا در رفتیم دیگه بگیم که خب حالا دیگه عالم تموم شده، آسمون ها تموم شدن، بگیم که خب آقا تا اینجایی که سقفه، تا اینجا وجود باشه، از اون به بعد عدم باشه چی؟ دیگه هیچ باشه. ولی میفرمان راه نداره، از کشور هستی در رفتنی نیستی. و اگر کسی خیال کند که از کشور این هستی در برویم به یک نقطه‌ای برسیم پایانی، بعد از اون به بعد رو بگیم که دیگه عدم است، این یک پنداری بیش نیست. یعنی این 8 دلیلی که در تناهی ابعاد آقایون اقام فرمودن، 8 دلیلی است که بر اساس پندار و خیال این آقایانه، بله مستدل بوده، مستدلین بود، این روی اساس نبود. پس دیگه از کشور هستی در رفتنی نیستیم، خودمون هستی و به هر چه مینگریم هستی، هر چه و هر چه را مییابیم هستی است و هر چه را ادراک میکنیم هستی است. خب بلافاصله به ذهن شما میاد که اگر هر چه ادراک میکنیم هستیه، وجوده، پس شما چطور الان حرف از عدم شدید؟ پس معلومه که عدم رو ادراک میکنید که حرفشو میزنید. اون وقت عدم پس چجوری ادراک میشه؟ هر چه که ادراک میشود هستیه، عدم را هم ما ادراک میکنیم، پس عدم هستیه، میشه اجتماع نقیزن که پس عدم هم هست هم نیست. برای اینکه عدم رو میفرمایید یعنی هیچ، یعنی نیستی، یعنی نبود. بعد میفرمایید که اونی را که ما ادراک میکنیم هر چه هست هستیه و وجوده. خب از طرف دیگر هم که میدونیم عدم رو هم که ادراک میکنیم، پس باید عدم هم وجود باشه، و لازمش اینه که اجتماع نقیزه اینه که عدم هم باشه برای اینکه ما ادراکش میکنیم، هم نباشه آخه برای اینکه هیچه، عدم در مقابل وجود. اون وقت پس عدم رو ادراک میکنیم چگونه است؟ اینه که میفرماید که و عدم اگر توهم و ادراک شود به طفیل وجوده. منتها الان میفرمایند که و اون هم در ادراک عدم سخنی است که در آینده خواهیم گفت، که الان شما میگید خب عدم یعنی نیستی. خب این نیستی اگر هیچه، شما این هیچ رو چجوری الان ادراک کردی؟ آخه هیچ دیگه، هیچ رو چجوری ادراک کردی؟ الان به شما بگیم آقا از این که عدم هیچ است شک داری؟ شک نداری؟ میگید نه آقا چه شکی دارم، خب معلومه عدم یعنی نیستی دیگه، نیستی یعنی هیچ دیگه، نیستی یعنی هیچ. ببین که روشن ادراک، قبول داری ادراکش هم میکنی؟ بله. و حال این که میفرمایی ما هر چه را که ادراک میکنیم که وجوده، که پس این عدم که نیستی بود الان چجوری ادراکش کردیم؟ بله باید توجه داشت که خلط بین مفهوم و خارج نشه. مراد از این که میگیم عدم هیچه و ما عدم نداریم، یعنی در متن نظام وجود بخواهید یه چیزی رو گیر بیارید، یه حقیقتی رو بگید که این حقیقت یعنی هیچی، این ما نداریم. اما در مقام ذهنمون بخواهیم تصور بکنیم مفهوم نبود را، این تصور مفهوم نبود در موطن ذهن و در قوه وهم و ادراک وهمی بلامانه، منتها عرایضی هست که باید بعد بیاد که آیا اگر اینه پس حالا شما برای عدم یه مستاقی در ذهنم درست میکنی؟ در بیرون از ذهن خودمون، در بیرون از قوه ادراکی خودمون یه چیزی رو پیدا کنیم به نام هیچی نداره که وجود خارجی داشته باشه و هیچ باشه، نداره. یعنی برای عدم مستاقی در متن وجود و واقعیت پیدا نمی کنید. اون وقت بعد می فرمایی که ما فقط در مورد عدم و هیچ معنایش را در ذهنمون تصور می کنید. یعنی معنا رو در ذهن تصور میکنی، میشه که لطف بفرمایید جواب بدید که یعنی در ذهنم برای عدم یه مصداق میسازی که عدم در خارج وجود نداشته باشه، ولی عدم و هیچ در ذهن یک نحو حقیقت داشته باشه. اینجا این لفظ به توفیل وجود باید خیلی دقت روش کرد که بحث عدم مطلق و عدم مضاف باید پیش بیاد. الان همین اندازه تو بله قوه سامعه مبارک استالی باشه و همین اندازه بدون این ما تو ذهنمون هم حتی پیدا کنیم بگیم اینو میگن عدم، اینم نداره. فقط تنها چیزی که هست یک معنا و مفهومی را ما از عدم میفهمیم. حالا این معنا و مفهوم را شما از کجا انتظار میکنید؟ اگر قانون در فلسفه و ادراک این باشه آقا حتما باید مفهوم را از یک مصداقی شما اخذ کنید که نظر جناب علامه طباطبایی در روش رالیست این. ایشون میگه شما هر معنایی رو که میفهمید این معنا رو باید بالاخره از یک مصداقی بگیرید، یا این مصداق در خارج موجوده باید از خارج بگیرید، یا این مصداق در ذهن موجوده باید از ذهن بگیرید، یا این مصداق در ذهن موجود نیست در خارجم موجود نیست، اما شما یک مصداقی رو براش تصوراً میسازید، از اون مصداق تصوری میخواید یه مفهومی رو بگیری. بالاخره باید یه جوری مصداق بسازید. اگر میخواید برای عدم یک فرد بسازید در خارج که نمیتونید، آیا در ذهنم میتونید برای عدم به هیچ یه فردی رو درست کنید که از اون فرد معنای هیچ رو اخذ کنید، انتظار کنید بگیرید، بعد این مفهوم هیچ را بر اون فرد بله تحمیل بفرمایید، حملش کنید، بگید که اون فردی که در ذهن من اون رو تصور کردم اون یعنی هیچ، میتونید این هم تصور بفرمایید؟ نه. اگر این نمیشه حرف جناب آقای طباطبایی رو چه کنیم؟ پس ما یه مفهومی رو فهمیدیم که این مفهوم در خارج از ذهن ما فردی نداره، در درون ذهن ما هم فردی نداره. پس شما این مفهوم رو چجوری انتظار کردید؟ هیچ ما بهزا نداره، از چیزی گرفته نشده، چجوری میخوایی؟ الان این کلمه این که حتی مفهوم و معنای هیچ را هم ما میخواییم بفهمیم باید به توفیل وجود بفهمیم. به توفیل وجود باید بحث عدم مضاف پیش بیاد تا حل بشه. من تا الان سنگین میشه و خسته میشه. خب بعد آقام دیدن که حرف اینطوریه، فرمودن و اون هم در ادراک عدم سخنیست که در آینده خواهیم گفت، انشالله جلوتر بریم پیش میاد. خب پس همه که وجود شد، هر اثری هم که ما ببینیم قطعا همه آثار از هستیست. هر چه اثر میبینی، هر اثر میبینی همه از هستیه و همه از وجوده. وجود چیه؟ حقیقته. وجود چیه؟ واقعیت. وجود و حقیقت و واقعیت در حقیقت یه چیزن که در حقیقت فرمودید که واقعیت و حقیقت یعنی همون وجود. وجود اینجا ها که عرض کردیم که اینجا ها که آیون فلاسفه حالا میفتن تو بحثای وحدت وجود. حالا وجود متعدده یا یکیه؟ هست. وجود اگه متعدد باشه یکی خدا و یکی خلق، با وحدت عددی چی کار کنی؟ اگر وجود یه حقیقته، خب یعنی خدا خلق، خلق یعنی خدا، اینم که نمیشه، با چی کار کرد؟ بله حل میشه انشالله. و بدون چه فکر بشر رسید همه را از کانون هستی به در آورد. دیگه آقا را افتاده میخواد بره تحقیقات کنه و کاوش کنه و چیزی رو بسازه یا یه چیزی رو بفهمه. آقا راه افتاده چیه؟ میخوام برم گیاه رو بشناسم. گیاه حقیقت داره، واقعیت داره. میگه بله آقا، من دنبال بی حقیقت چرا میرم؟ بی واقعیت چرا آدم میره؟ تمام رشته های علمی همه در این که چون موضوعشون حقیقت داره و وجود داره به دنبال تحصیل میرن، همه برای این که وجود داره به دنبال تحصیلش میرن. شما چه رشته میرید؟ میگه میخوام برم معدن شناس بشم، زمین شناس بشم، زیست شناس بشم، اختر شناس بشم، نبات شناس بشم، حیوان شناس بشم، انسان شناس بشم. این موضوع علوم شما وجود داره یا نداره؟ بله. بعد ایشون میره از متن این هستی ها میبینید که کاوش میکنه و بسیاری از چیزها رو اختراع میکنه، کشف میکنه، میفهمه، مطابق با او رو میسازه. مثلا بشر رفته اولین بار پرنده ها رو دیده که اینا اینجوری برای خودشون لونه میسازن. این هستی ها میبینید که کاوش میکنه و بسیاری از چیزها رو اختراع میکنه، کشف میکنه، میفهمه، مطابق با او رو میسازه. مثلا بشر رفته اولین بار پرنده ها رو دیده که اینا اینجوری برای خودشون لونه میسازن. بعد بشر به این فکر مثلا حالا افتاده که خب حالا چطوره؟ ما هم یه لونه بسازیم چطوره؟ ما یه بیغوله لونه، حالا چیکار کنیم؟ بیل دست گرفته؟ نه، اون موقع بیل نبود. دیگه با همین دست خودش چه با هزار گرفتاری یه تپه ای را، یه چاله ای را، یه کوی را، یه جایی را الان فعلا گفت حالا بریم تو این. مگه ما از یک پرنده که کمتر نیستیم که اینا هم میبینیم که بله اینجوری برای خودشون. هی از این ببین، از اون ببین، از اون ببین، از این نظام عالم، از اون کلمه وجودی، یواش یواش بشر هی داره جلوتر میره. روز به روز کشفیات او قویتر میشه. این مکشوفاتش، این حقایق را از کجا در میاره؟ از عدم یا از هستی و وجود؟ از وجوده. و بدون که فکر بشر رسید همه را از کانون هستی به در آورد و از کاوش در کان هستی، در وجود، در کینونت، در حقیقت هستی به دست آورد. خب و دانستی که سوفسطایی ها به خطا رفتن. جناب سوفسطایی گفت هیچی واقعیت نداره، حرف ناروا فرمود. چرا؟ ادله شونو گفتیم و بعد بعضی از ادله را هم نقض کردیم، بعضی از ادله مبتنی بر بعضی از مطالب سنگینی که با آینده موکول شد. و حالی ها ناروا گفتن، اونایی که گفتن یه چیزهایی داریم که نه وجوده و نه معدومه به نام حال ثابته، که اینا را هم عرض کردیم، حرف اینا هم درست نیست. آری این جمله آقا کد شده. آقا خیلی این جمله کده، ولی این جمله خیلی حرفه. آری همه هستیست، همه همه هستیست. لفظ رو ببینید چه شیرین پیاده کرده. اولا همه فرمود، وقتی همه رو پیدا میکنی آقا این همه کیان؟ همه، همه. زمین جزء این همه هست؟ بله. آفتاب؟ بله. ما همینطور. جمادات؟ خلاصه این چهار قسمی که ما اول گفتیم مشهودات ما، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، عالمان، اینا همه، این همه اینا هستی هستن، وجودن، اینا جزء وجودن. بله. اونم ببینید اینجا الان لفظ جزء وجود هم نیامده، حرف خیلی سنگینه، عبارت خیلی لطیفه. همه هستی هن. هستی یعنی چه؟ یعنی وجود. همه حقیقت هن. همه واقعیت هن. همه وجود هن. آقا چطور شد که وقتی خواستی که موجودات را بیاری در دایره وجود قرار بدی لفظ همه را آوردی، بعد وقتی خواستی لفظ وجود رو بیاری هستی را، این لفظ رو مفرد کردی که همه وجودن، وجود. این لطافت را دقت بفرمایید، عرض نکردم تو درسات قبل که ابتدا آقای فیلسوف وقتی وارد بحث که میشه میگه موضوع بحث من وجوده، وجود. بعد بهش بفرمایی که آقا وجود با موجود فرق میکنه؟ بله وجود با موجود فرق میکنه. میگه نه، موجود اونیست که مبدأ اشتقاقش به نام وجود در این مشتق اخذ شد. میگیم آقا وجود یعنی چه؟ میگه هستی. موجود یعنی چه؟ اونی که هست. اونی که هست، اونی که هست. حالا از شما بپرسیم که آقا این اونی که هست، خود این اون، آخه اون وجوده یا عدمه؟ اگر بخواید بفرمایید که اونی که میخواییم بگیم هست، خود اون وجوده، یعنی میخواییم بگیم که وجود وجود است، اینجوری میخواییم بفرمایی، خب معلومه که دیگه وجود وجود است دیگه، این که دیگه نیاز نبود که شما لفظ عوض شده، خب وجوده دیگه، پس بفرمایید همون وجود. اگر بفرمایید اونی که هست، اون عدم معدومه، این که اجتماع نقیزه اینه، اون بشه معدوم، عدم هیچ، بعد اون موجود دیگه، اون که هیچ است، اون وجوده، آخه اون که هیچه، اون که وجود نمیشه، این میشه اجتماع نقیزه. پس موجود یعنی چه؟ قهرم میفرماید اونی که وجود است، خود اونم یعنی وجود. پس موجود یعنی چی؟ یعنی همون وجود آقا، دیگه زحمت نکشید. منتها ما در مقام این لفظ، لفظ واو و جیم و بله واو و دال میشه چی آقا؟ میشه وجود. لفظ میم و واو و جیم و واو و دال موجود. در مقام لفظ و معنا که میخواییم این دوتا لفظ رو معنا کنیم، یکی رو میگیم مبدأ، یکی رو میگیم مشتق. اما وقتی میریم تو متن واقعیت میبینیم هر دوتا شدن یه حقیقه. مثل این که الان بگیم آقا شما وجودی، میگه بله. بگیم آقا شما موجودی، میگه بله. موجودیم یعنی چی؟ یعنی این آقا کسی است که وجوده. میگیم آقا ایشون که کس است، اون کس بودنشون غیر از وجود بودنشه؟ میگه نه آقا، اون کس بودنش همین وجود بودنه، فقط در مقام لفظ و مفهوم و ذهن یه مقداری ما این موجود و وجود رو تفکیک میکنیم، اما در متن خارج یکیه، درسته؟ پس در متن خارج که یکیه، که نمیخواید بفرمایید همه وجودن، همه وجودن، که نمیخواید بگید زمین موجوده، آسمان موجوده، آفتاب موجوده، انسان موجوده، حیوان موجوده. بعدم که میگه آقا خود این آفتاب و آسمان و حیوان اینها باز مگر غیر از وجود چیز دیگری هستن که شما میگید آسمان موجوده، آفتاب موجوده، زمین موجوده؟ میگیم نه آقا، همه شونو میخوایم بگیم یعنی همین وجودن، 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 بله. پس همه هستیست، بله. چرا نفرمودن که همه وجودهایند؟ که آفتاب یک وجود، زمینم یک وجود، من و شما هر کداممون یک وجود، آسمان ها هم وجودهای مختلف و یک خدایی هم یک وجود. اینجوری بگیم چطوره؟ ها؟ الان که ظاهرن آخه ذهن مبارک همه همین است دیگه. خب منم هستم، غیر منم هستم. اونجا تو اول درس اول کلمه اول فرمود وجود است که مشهود ماست، بعد از وجود یک دفعه آمد رفتن تو دامن موجود، وجود است که مشهود ماست، بعد ما موجودیم، جز ما همه موجودن، یک دفعه از یک وحدت، از یک نقطه به نام وجود بودن آمده در این موجود، اون موجود، من، این، اون غرق شده. الان تو درس 6 میخواییم باز از درس اول تا درس 6 هر چرا که آمدیم گفتیم مشهودات این یک مرتبه، اون یه مرتبه، اون یه مرتبه، اون یه مرتبه، بعد یک دفعه این سوفسطایی آمد یه سنگی جلوی ما انداخت، گفت آقا خیال میکنید که اینا وجودن، هیچی واقعیت نداره. یه مقداری بله سختی دیدیم که تا این یه دونه سنگ بگیر بذاریم کنار، که نه خیر آقا حرف ما درسته. حالی ها هم اومدن یه سنگ اندازی کردن، وقتی ما رو در درس پنجم هم گرفتن، این درس 3 و 4 و 5 این دوتا سنگ اندازی رو تا ما از صده از راه خودمون بگیریم و این راه رو باز کنیم یه مقداری طول کشیده. خب حالا باز رفتیم همون کنده درس اول و دوم، درس اول، حالا اینا که فرمودی وجود است که مشهود ماست، بعد اومدی غرق شدی یک دفعه، ما موجودیم، جز ما موجودن، همه موجودن، میبینیم موجودن، میابیم موجودن، یعنی این موجودها همه جدا جدا جدا، اینطوریه که این موجودهای جدا 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 اینا بشن اداره، بشن موجودات. یک موجودی هم جدا به عنوان رئیس اداره، که این رئیس اداره بشود یک وجود اداره کننده این مجموعه پرسنل در تحت تکفل آقای رئیس. اینجوری بگیریم عبارت رو، ببینید، آری همه هستیست و هستی حقیقت است، درست، و حقیقت و حقیقت است که گرداننده نظام. الان تا اینجا که کنهو داریم میاییم، تا اینجا اومدیم، حقیقت گرداننده نظامه. این کنه با درس اول باز یه مقداری داره هماهنگ میشه، چون درس اول گفت ما موجودیم و جز ما موجودن، و حالا ما اینا رو باز کردیم، جمادات موجودن، نباتات موجودن، حیوانات موجودن، و من که هستم و طیف من که انسانها غیر من انسانهای دیگرم موجودن موجودن، آمدیم آقا غرق شدیم در یک کثرت. بعد آقا برای اینکه تو این کثرت وحدت عددی پیش نیاد، از همون اول فرمودن وجود است که مشهود ماست. وجود رو به لفظ مفرد آوردن، موجود هم نفرمود، وجود هستی. بعد الان که دو تا سنگ اندازی رو رد کردیم، یافتیم که نخیر همه وجودن، باز دوباره اون همه ما موجودیم و جماد و نبات اینا همه رو آورده غرق در هستی و وجود کرد، همه وجودن. خب پس همه وجودن، کی داره این همه رو میگردونه؟ گرداننده این همه پس کیه؟ حالا گرداننده این همه حقیقت وجوده، و حقیقت است که گرداننده این نظامه. اینجا تا اینجاها را هنوز ذهن میکشه، درست؟ بعد حالا میفرمایید آقا حقیقت است که گرداننده نظام است یا آقا، بلکه عین نظام است. اینو باید حل بفرمایید، این جمله باید حل بشه. از این چه میخوایی؟ اون حقیقت عین نظامه، عین نظامه. یعنی چی که عین نظامه؟ یعنی یه حقیقتن؟ برای اینکه عینیت یه حقیقت دیگه، مثل اینکه بگیم آقا جناب عالی عین خودتی، عین ذاتتی، متن وجودی خودتی. یعنی من عین خودمم، یعنی خودمم دیگه، یه حقیقتم دیگه. بله؟ انشاءالله جلسه بعدی یه مقداری بر شما حرف بزنیم اینجا، اگر باشه. حالا ما آقا جان برای فردا و پس فردا بنده هستم، اگر آقایون تشریف دارید در خدمتون باشیم، اگر تشریف ندارید که انشاءالله بیفته، برای بعدها تصمیم بگیریم کی بیفته. بله جان، بله، اگه بخواد تصویب بفرمایید فردا و پس فردا باشه، اونجا اون آقایان روزخونی دارن و ما نمیتونیم مزاحمشون بشیم دیگه.